در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای حسن یوسف دکمه پیراهن تو، دل می شکوفت گل به گل از دامن تو. جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست، گل گشت من دیدار سرو و سوسن تو. آغاز فروردین چشمت مشهد من، شیراز من، اردیبهشت دامن تو. هر اصفهان ابروی تو نصف جهانم، خرمای خوزستان من خندیدن تو. من جز برای تو نمیخواهم خودم را، ای از همه منهای من بهتر من تو. هر چیز و هر کس رو به سوی در نمازند، هر چیز و هر کس رو به سوی در نمازند، ای چشم های من نماز دیدن تو. حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد، منظومه دل بر مدار روشن تو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید آرزو میکنم خداوند متعال سایه سرتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در آغاز روز هفته با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. آقای رفیق خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمتون، در محضرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم، امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کنن
انشاءالله. دوستانی که بحث‌های روز شنبه ما رو با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیع دنبال میکنن، میدونن که ما در روزهای شنبه به آداب مسلمانی میپردازیم و در هفته‌های اخیر آقای دکتر رفیع عزیز به آداب مسلمانی در خانه و خانواده اشاره داشتن. چند تا اصل مونده بود فکر میکنم آقای دکتر رفیع، اگر میخواید به اون اصول هم بپردازیم، بعد انشالله چند تا سوال هم هست که از محضرتون خواهم پرسید.
بسیار خوب، عرض شد بر برنامه های قبل که خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که به هر حال شخصیت فرزند در آن شکل میگیره و اسلام هم برای این کانون اهمیت ویژه‌ای قائل هست. تعابیری که در قرآن راجع به مرد و زن آمده، تعبیر لباس یا مثلا اشاره به این که باعث آرامش هم باشید، مودت، رحمت، اینا یه مروری شد قبلا. منتها کدام خانواده باعث آرامشه؟ کدام خانواده لباس و پوششن برای هم دیگه؟ طبیعتا یه شرایطی دارد دیگه. کدام خانواده به تعابیری که قبلا داشتیم نور چشم، قرته اعیون، چون قبلا گفتیم بعضی خانواده ها قرآن میفرماید دشمن انسانن، عدوان لکن. یه سری اصول و مبانی هست که طبیعتا به کار بستن این اصول و مبانی موجب میشود اون خانواده نور چشم رو ما داشته باشیم و خانواده مطلوب دینی رو ما بتونیم در واقع معرفی کنیم از نظر اسلام.
خیلی خوب.
مواردی رو گفتیم قبلا. در این برنامه من به دو تا اصل اشاره میکنم. اصل اول اصل وفای به عهد. خیلی تو روایات و آیات قرآن تأکید شده است به این که به قولتون عمل کنید، بد قولی نکنید، پایبند به عهدتون باشید. من یه تعبیری از حضرت علی علیه السلام است تو این نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن. میدونید بینندگان عزیز ما میدونن این نامه که نامه 53 نهج البلاغه است، نامه عجیبی است که یه وقتی من دیدم تو این آثار یکی از نویسندگان مسیحی اینو با منشور سازمان ملل مقایسه کرده بود که چه برتری‌های این بر اون منشور داره. با اینکه زمانشون تقریبا بوده 1400 سال فاصله است و این منشور سازمان ملل رو کارشناس‌ها نشستن ساعت‌ها رو بحث کردن و نوشتن، اما این نامه رو خود حضرت امیر نوشته به مالک اشتر. وقتی یادم است که اون آقا تو کتابش یکی از مطالبی که میگفت این بود که فرق این منشور با منشور سازمان ملل اینه که منشور سازمان ملل رو اول کسایی که زیر پا گذاشتن نویسندگانش بودن، اما این منشور حضرت امیر به مالک اشتر اول کسی که عمل کرد خود آقاست. خیلی توصیه‌های جالبی درش هست. در اونجا حضرت به مالک اشتر می‌فرماید، یعنی می‌نویسد، لیس من فرائض الله شیء اشد علیه اجتماعا مع تفرق احواهم و تشتت آراهم من تعظیم الوفا بالعهود. مالک اشتر، چیزی میان واجبات الهی بالاتر از وفای به عهد نیست. با تمام اختلافی که مردم با هم دارن، خب آرا فرق میکنه، قیافه ها فرق میکنه، دیدگاه ها فرق میکنن، این تعبیر عجیبی است، لیس من فرائض الله، چیزی میان فرائض الهی بالاتر از وفای به عهد نیست. بعد حضرت فرمود که مالک حتی مشرکینم ملزمن، یعنی اصلی است که مسلمان و غیر مسلمان ندارد، و قد لزم ذالک المشرکون فی ما بینهم. مشرکون هم در بین خودشون قبل از اسلام مقید بودن که وفای به عهد داشته باشن. و در روایات ما داریم که اصل دین دو چیزه، اصل الدین اداء الامانه و الوفا بالعهد، یکی امانت داری و یکی وفای به عهد.
همونجا گفتن که به طول رکوع سجود افراد نگاه نکنید.
به طول رکوع حالا نگاه نکنید و نماز به ادای امانت و صداقتش نگاه کنید. من یه قدری رو توضیح بدم. ببینید اصولا ما تو جامعه که زندگی میکنیم افراد مختلفی هستن، سلیقه‌های مختلف، آرای مختلف، شما به هر حال تعامل با گروه‌های مختلفی دارید. مردم باید به هم اعتماد داشته باشن. والا اگه اعتماد از بین بره همش از هم میپاشه دیگه.
سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بالاخره این کاسه وقتی میگه این قیمتش اینه، باید شما اعتماد کنید که درست میگه. یا فرض کنید که کسی به شما مطلبی رو بیان میکنه، کتابی میفروشه، تدریسی میکنه. تو تمام امور ما باید به هم اعتماد کنیم. از جمله تو خانواده. اصل اعتماد یکی از مبانی و ریشه هاش همین وفای به عهد. یعنی زمانی اعتماد سازی درست میشه که ما صداقت و وفای به عهد داشته باشیم، وعده‌ای که میدیم دروغ نباشه، خلافش رو عمل نکنیم. باز من این نکته رو عرض کنم، ما سه جور وفای به عهد داریم. یکی عهد با خدا که تو قرآن هم بیشتر همین آمده. قرآن بیشتر تاکید شده است که والموفون به عهد الله، کسانی که وفا میکنن به عهدشون با خدا،
همون علم عهد الیکم یا
که در سوره یاسین اومده. عهد با خدا چی؟ عهد با خدا اینه که ما به قول کسی، حتی حدیث هم داریم، پیامبر فرمود با خدا خدعه نکنید، نگید تو رو میپرستیم ولی چیز دیگه بپرستید، نگید ایاک نعبد ولی پولو بپرستید، نگید اهدنا الصراط المستقیم ولی تو سبیل انحرافی برید، نگید صراط الذین انعمت علیهم ولی کفران نعمت کنید.
این وفای
به عهد با خداست که در سوره یاسین آمده است، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مردم شیطان رو تبعیت نکنید، از من اطاعت کنید، این میشه عهد با خدا. البته اگر کسی عهدش رو با خدا بشکنه، خدا تو قرآن لعنتش کرده، پیمانش رو با خدا بشکنه. دوم عهد با امام هست، همین دعای عهدی که ما میخونیم درباره امام زمان. حضرت علی علیه السلام در این روایتی فرمود امام یه عهدی به گردن شما داره. در یه حدیثی هم از امام رضا داریم، حالا اینم اینجا بگیم بد نیست، فرمود یکی از نشانه های عهد با امام اینه که برید زیارتش. یعنی همینقدر که شما میری زیارت امام رضا، یه نوع
ما سر عهدمون هستیم.
آره ما سر عهدمون ایستادیم. خب بعضی میگن برای چی بریم زیارت؟ همینقدر که میری زیارت اونجا وای میسیم که من دارم به هر حال وعده میدم، دارم به اصطلاح عمل میکنم به اون چیزی که
بیعتی که وقتایی میگیم.
آره، یعنی به عبارت دیگر من دوستیمو دارم ابراز میکنم، فقط حرف نمیزنم. قسم سوم عهدایی که بین خودمون هست و پیمانایی که با خودمون میبندیم، به همسر قول میدیم، به بچه قول میدیم، به پدر، به مادر. این نکته بسیار دقیق و مهمی است که در روایات ما داریم که لا ایمان لمن لا عهد له، لا دین لمن، عذر میخوام، لا ایمان لمن لا امانت له، کسی امانت دار نباشه ایمان نداره، لا دین لمن لا عهد له، کسی وفای به عهدش نکنه دین نداره. و دوستا نمونم من خدمتون تو تاریخ اسلام بگم بد نیست. شخصی میگه دیدم پیغمبر خدا توی آفتاب گرم ایستاده، حرارت آفتاب شدید حجاز. گفتم یا رسول الله اینجا ایستادید؟ فرمود با یه کسی قرار دارم، بهش گفتم اینجا وای میستم. حالا اونجایی که حضرت با این طرف قرار گذاشته خب آفتاب اومده. گفتم آها خب برید اون طرف سایه وایسید شما رو میبینه. فرمود نه، من قول دادم اینجا باشم.
تو این
ببینید شما، اینا قرآن کریم از حضرت اسماعیل تعریف میکنه، میگه صادق الوعد بود، یکی از ویژگی‌هاش این بود که صادق الوعد. باز در یه نقل دارد رسول خدا قبل از رسالتش یه قراری با عمار یاسر گذاشتن که با هم گوسفنداشون رو ببرن چرا. گفتن مثلا فلان ساعت فلان جا میمانیم و گوسفندا رو میبریم به چرا. حضرت با ایشون قرار گذاشتن تا هر کدوم نیومدن به هر حال این کار صورت نگیر. رسول خدا اومد گوسفندا رو آورد، دید عمار نیامد. خب گوسفند حیوان دیگه میخواد بره بچره، حضرت نار نگه داشت صبر کرد. گفتن آقا عمار رسید، دیرتر رسید. گفت آقا میذاشتید خب این حیوانات برن به چرا؟ فرمود نه، من با تو پیمان بسته بودم با هم حیواناتمونو بفرستید. ببینید اینا نکاتی است که متاسفانه حالا یا نمیدونم خوشبختانه یا گای ما میبینیم که غیر مسلمانامون رعایت میکنه، یعنی کسایی که مسلمان نیستن ظاهرا تو خود مردم هم معروف ها میگن فلانی مثلا فلان دینو داره، اما ما که مسلمانیم، گرچه این مباحث اسلام و غیر اسلام نداره، میدونید اینا بین المللی است، حدیث هم داریم چند تا اصله که جهانی است، یکیش اصل وفای به عهد. اتفاقا توی معارف حضرت مسیح علی نبی جناب علی و علیه السلام، تو معارف و زبور حضرت داوود، تو معارف حضرت موسی، تو اینا هم این وفای به عهد به عنوان یکی از اصلی ترین در واقع دعوت‌های انبیای الهی آمده و ذکر شده.
کار نداریم طرف مقابل مسلمان باشه غیر مسلمان،
کار نداریم مسلمان غیر مسلمان. این راجب وفای به عهد که حالا اگه بخوایم یه خورده اینو بومیش کنیم، توی خانه زن و شوهر نسبت به هم توجه داشته باشن، قولی که به هم میدن پاش بیستن، مخصوصا به بچه‌ها وعده‌ای که انسان میده عمل کنه، توجه کنه. قبول دارم گاهی مثلا ممکن انسان یادش بره، شرایطی پیش بیاد، ولی اینطور نباشد که اون تعهداتی که به هم دارن فراموش بشه، مخصوصا تعهدات کلیدی. یعنی این آقا وقتی که با این خانم ازدواج میکنه، اظهار محبت میکنه، پای شما میمونم، شما رو دوست دارم فلانم، بعد این قول رو زیرش نزنه و به هر حال مبناشو خراب نکنه، خیانت به همسر نکنه، این یکی از اصولی که من به ذهنم رسیده عرض کنم. ما اصل دوم فرصت داریم بگم.
بله فرصت داریم. من داخل پرانتزی چیز رو عرض بکنم و اون هم که خیلی از ما فکر میکنیم وقتی مقیدیم که اون عهدی رو که بستیم وفا بکنیم بهش که قسم خورده باشیم، یعنی اگر قسم
بالوشیم واجب میشه. در اون موقع واجب میشه، در جاهای دیگه تعهد اخلاقی داریم.
این تعهد اخلاقی باید باشه.
بله تعهد اخلاقی، بنده به شما قول دادم مثلا برای شما کاری انجام بدم، باید عمل کنم و اگر نه خلف وعده کردم، خلف وعده هم گناهه،
ولی کفاره
نداره. اما اگر قسم خوردم که این کار برای شما انجام میدم، اون دیگه بحث کفاره. تفاوتش از نظر ترتب احکام شرعی است، ولی همه اینا در واقع یک نوع تعهدی برای انسان.
بسیار خوب.
اصل دومی که من عرض میکنم و اینم اصل بسیار مهمی است، اصل نصیحت پذیری و یا بهش میگن اصل نصح، خیرخواهی. من اول یه حدیثی براتون میخونم از پیغمبر اکرم، خیلی عجیبه. حضرت فرمودند ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، سه بار. دین چیزی نیست جز خیرخواهی، جز خیرخواهی، جز خیر. بعدم فرمودند برای چی؟ لله و لکتابه و لنبیه و لائمه المسلمین و عامته. نصیحت و خیرخواهی برای خدا، برای امام، برای پیامبر، برای در واقع جامعه اسلامی و کسانی که انسان باشون سر و کار داره. من این اصل رو اگه بخوام توضیح بدم که در قرآن کریم هم روی مسئله تاکید شده، روایات فراوانی هم داریم، منظور این است نسبت به خطای هم، نسبت به کارهایی که تو زندگی پیش میاد بی تفاوت نباشیم، نصیحت کنیم، بگیم بدی رو بگیم، خوبی رو بگیم، منتها در نصیحت دادن باید خیرخواه باشه، سرزنش نکنه، ملامت نکنه،
عیب جویی نکنه،
تحقیر نکنه، کوچک نکنه، تمسخر نکنه. یکی از نکات بسیار مهم همینه که بدون واقعا مورد نصیحته. آخه یه وقتی وجود مقدس امام باقر داشتن کشاورزی میکنه، کسی رفت ایشونو نصیحت کنه، واقعا از شما این کارا بعیده، شما که پسر پیامبر و به هر حال از رجال الهی هستید باید تو مسجد باشید، عبادت کنید، نماز بخونید. آقا فهمیدن نه این کارم عبادت. بعضی آخه واردم نیستند، میان یه تذکر رو بدن
نمیدونن جاش کجاست.
آره نمیدونه جاش کجاست. یه وقت امام حسن مجتبی علیه السلام آمدن تو کوچه های مدینه، خب خیلی ایشون با ابهت بود، ابهت که اب نداره، عزت که اب نداره، خدادادی است. یه کسی بلند شد گفت ان فیک کبرا، من در شما تکبر میبینم. آقا فرمود اشتباه میکنی، این تکبر نیست، این عین عزته. چون ما برای خودمون گاهی پیش میاد، مثلا عرض میکنم، حالا برای امثال بنده سخنرانی دعوت میکنه، تلفن های ما که زیاد زنگ میخوره، خب گاهی نمیرسیم جواب بدیم، پیامک میزنه آقا شما ما رو به حساب نیاوردید، شما ما رو کوچک کردید، یا شما حالا در صورت که اینطور نیست آقا، فرصت پاسخ یا آدم کلاسه یا جلسه است یا امکانش نیست. یا مثلا دعوت هایی که میشه، بعضی دوستان ما تو شهرستان دعوت میکنن، او فقط خودشو میبینه، او 500 تا 400 تا گزینه دعوت دیگر هم نمیده. خب انسان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وقتی پاسخ نمیگه میگه ها شهر ما کوچیک بود، یا مثلا فرض کنید
کشتی ما جو هستن،
اصلا یه بعضی چیزایی میدونن که روم نمیشه بگم، یعنی توهین میکنن گاهی بعضی در مطالبشون. آقا خب شما احتمال بدید که این آقا کارهای دیگه هم داره، برنامه‌های دیگه هم داره. نصیحت و خیرخواهی معناش اینه که تو خانه اگر مرد از زنش چیزی رو دید، خطایی رو دید، زن از مردش خطایی رو دید، به هم تذکر بدن. منتها یکی از مهمترین مسائل تو اینجا این هستش که این غیر مستقیم باشه. غیر مستقیم به این معنا که انسان تو روی طرف نگه که بهش بر بخوره، چون باعث سرزنش و کوبیدن میشه. من یه خاطره دارم برای شما، بد نیست بگم برای دوستان. جایی رفته بودیم برای تبلیغ، تعدادی از دوستان روحانی بودیم، 30-40 نفر بودیم، هر روز یک کسی منبر میرفت سخنرانی میکرد. خب مبتدی بودن اغلبشون، تازه اومده بودن توی سلک سخن. یکی از علمای بزرگ اون شهر هم مینشست و گوش میداد سخنرانی که تمام میشد، ایشون تعریف میکرد، تمجید میکرد، ولی اگر روایتی رو اون سخنران اشتباه خونده بود، ایشون یه بار صحیحش رو میخوند، میفرمود این روایتی که ایشون خوندن، و درستش رو میخوند. اون آقا میفهمید که یعنی تو اشتباه خواندی، حواست جمع باشه. همونی که معروف هستش که طرف اشتباهی وضو میگرفت، آقا امام حسن ما یه وضو میگیریم، شما ببین وضو ما درسته یا نه. این میشود در واقع
تأثیرش بیشتره،
تأثیر این بیشتر هست و باعث میشه یه مقداری تو ذوق طرف نخوره. مثلا شما با خانواده میرید یه جایی، خانم شما تو اون مهمانی یه حرکتی کرده که از نظر شما ناپسنده، یا من اینو دیدم آقای طرف، یا مثلا مرد شما یه کاری کرده از طرف خانم ناپسنده، میاد تو خونه فوراً به مرد به اصطلاح تذکر میده مستقیم. بعضی میگن خب بابا دیگه زن و شوهر هنه، که کسی که اینجا نیستش که، جلو مردم که بهش نگفت، تو خانه بهش گفت. باشه، تو همون خانه این توی دلش یه میشود با روش های درست و بهتری اینو بیان کرد. باز همینجا من یک حاشیه بزنم، بعضی دوستان سوال میکنن میگن خب این که شما میگید راجع به پدرمون چه کار کنیم، راجع به مادرم. من میبینم مادرم داره غیبت میکنه، پدرم داره غیبت میکنه، یا مادرم داره تهمت میزنه، یا داره یه حرفی میزنه که این حرف مثلا توش تمسخره، چجوری به اینها تذکر بدم؟ اینجور جا هم خب باید توجه کردم تو روی مادر که نمیتونه بیسته، یا فاز بحث رو عوض کنه، یا موضوع جلسه رو تغییر بده، یا یه مطلبی بگه که به هر حال غیر مستقیم اونا متوجه بشن این درست نیست و صحیح نیست. به هر حال اینم اصل دومی است که توی خانواده خیلی تاثیرگذار، اصل نصیحت و خیرخواهی.
بسیار خوب. یادم میاد یه حدیثی از امام جواد علیه السلام که فرمود المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال: توفیق من الله، واعظ من نفسه، و قبول من من ینسا.
دیگه همون اون سومی، یعنی این روایت امام جواد که شما خواندی، در واقع حالا من توضیحش بگم.
بله بله بله، می‌خواستیم هم نظر شما را اختیار
شما پاتو کفش ما کردی، ولی خب توضیحش من بگم. عرض می‌کنم که این روایت می‌خواد بگه انسان سه جور ارتباط نیاز داره: با خدا، با مردم، با خودش. با خدا توفیق. خدا به آدم توفیق داده، انسان هیچ کار نمیتونه بکنه. المؤمن و یهداج و الی ثلاث خصال، مؤمن به سه چیز نیاز داره، از نایه خدا، خدا به ما توفیق بده. لذا میگیم اللهم مرزقنا توفیق الطاعه، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. با مردم چی نیاز داریم؟ قبول ممن ینسهو، اگه کسی منو نصیحتی کرد من قبول کنم،
پذیرش نداریم. ما
بعضی اون پذیرش نداریم، 100 تا توضیح میکنیم برای اینکه زیر بار یک جمله نصیحت.
خب کجا ناشی؟ شما می‌خواستم همین رو بپرسم.
این ناشی از یه بخشش ناشی از نخوت و تکبر انسان میشه، یه بخش احساس شخصیت و غرور که نمیخواد بپذیره،
بهش
برمیخوره. ولذا من در حالات بزرگان زیاد دیدم این رو که گاهی اگر یک کسی خطایی و تذکر رو بیان میکرد، اینها در جمع اظهار میکردن که میپذیریم، درسته، حرف شما صحیحه. چون گاهی اتفاق میفته دیگه، ما غیر از ائمه معصومین علیهم السلام همه ممکنه این خطا تو زندگیشون پیش بیاد. اتفاقا از یک بزرگی سوال کردن که فرق شیطان با حضرت آدم چی بود که شیطان نتونست توبه کنه ولی آدم توبه کرد. هر دوشون خطا کردن. یه اتفاق خطای شیطان مقدمه بر حضرت آدم هست. او یک گول زد، ایشون هم خب اون درخت خورد و بیرونش کرده. مال جناب شیطان تکبر بود، مال آدم هرس بود. ولی خدا آدم رو بخشید، ولی شیطان هم اینطور اغواگر ماند. ایشون یه ظرف قشنگی زد، گفت آدم اشتباهش رو پذیرفت، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما بد کرد. ولی شیطان نرفت زیر بار، گفت رب به ما اغویتنی، خدای تو منو گمراه کردی، من کاری نیستم، انداخت گردن خدا. ولذا این روایت امام جواد میفرماید از مردم نصیحت رو بپذیرید، این مهمه. ولی من یه چیزی اینجا بگم تو پرانتز، گاهی از اوقات، یعنی خود ما هم اینطوری، ما من الان از منبر میام پایین 45 دقیقه صحبت کردم، آیه، حدیث، روایت، حرفای خوب، یه اشتباهی هم کردم، مثلا یه کلمه رو باید میگفتم ا گفتم او، مثال عرض میکنم، یا فرض میکنیم که یه شعری رو مثلا پس و پیش خواندم.
بله
بعضی من دیدم میاد روی آدم میست، آقا این چه شعری بود شما خواندی، آقا شعر رو خراب کردی. معلومه من برمیخوره، من معلومه من هم منم باشم من.
شیوه برخورد خیلی
مهمه. راهش اینه آقا، تشکر میکنیم، روایت داشت، آیه داشت، حدیث داشت، خیلی عالی بود، مطالب قابل استفاده بود، ولی به نظرم میرسه اون شعر رو شما ذهنتون مثلا اشتباه گفت رفت و اینطور میخواندید صحیح‌تر، آدم بهش بر میخوره، یعنی اونطور که با آدم میگن، اما اینطور آدم میپذیره. به عبارت دیگر شما خوبی ها رو ببین، در کنارشون نقطه منفی رو هم تذکر بده. این خانم شما 10 تا نکته مثبت تو زندگیشه، 50 تا نکته مثبت تو زندگی، یه خطا هم داره، این خطا رو برجسته نکن. چون ما هفته پیشم گفته بودیم تغافل و عفو و بخشش و اینا خلط نشه با هم دیگه. بحث ما این است که در بحث نصیحت میخواییم اصلاح کنیم، میخواییم بگیم خانم شما که 50 تا خوبی داری، این یه اشکالت، خوبیات هم لطمه میزنی، این هم حیفه، شما بیا یواش یواش درستش کن. منم دارم، نمیگم شما هم نداری اشتباه رو، ولی بیا اصلاح کن. خب امام جواد هم سه چیز دیگه، یکی اون توفیق رابطه با خدا مردم، سومی هم واعظ من نفسه، این که انسان خودش گاهی بنشینه خودشو نصیحت
کنه. بسیار خوب، بسیار متشکرم. فقط یه نکته دیگر هم عرض بکنم و بعد انشالله بریم به قراروزانمون برسیم، و اون همین که آقای دکتر رفیع، اگر بعضیا نصیحت پذیر نبودن، آیا ما دیگه باید بیخیال بشیم یا اینکه
یه بحثی هست توی امر مرونه از من کرد، این شرط تأثیر داره دیگه.
آها.
بعضی هم میگه میدونم این اشتباهو دارم، میخوام داشته باشم، به شما هم ربطی نداره. التماس دعا خداحافظ شما، نمیخوای چیزی رو کسی اصلاح کنه،
ولی اگر احساس بکنم از راهش وارد بشیم
تأثیر داره، باید گفت. من بیشتر این بحث رو توی خانواده منظورم بود.
خب نه اصلا تو خانواده، خب خانواده پدر و مادر تو میخوای نصیحت بکنیم که بابا تو هم شدی مثل پدر بزرگا مادر بزرگا داری نصیحت میکنی، نمیپذیرن، این خودش خیلی نکته است.
ولذا گفتیم که اگه بشه غیر مستقیم با تذکرات غیر مستقیم و عملی انسان این شیوه رو اتخاذ کنه که تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب. خب به قرار روزانمون رسیدیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر رفیع عزیز، ممنونم. دو تا اصل خیلی خوب رو مطرح کردن. انشاءالله همه خانواده ها سرشار از سلامت و آسایش و آرامش باشه. امروز 230 روز از روز اولی که با هم قرار گذاشتیم که هر روز یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم میگذره. به صفحه 230 قرآن رسیدیم، سوره مبارکه هود، آیات 72 تا 81 با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم با ادامه برنامه سمت خدا، همراه شما و در کنار شما.
صلی على النبی و آله الأطهار اللهم صلی على النبی و آله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب تلاوت این آیات نورانی هم تقدیم حضورتون شده. انشاءالله تمام لحظاتتون منور به نور قرآن باشه. قبل از اینکه به نکته قرآنی این صفحمون برسیم، من خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که شما همه فایل های صوتی به صورت کامل، فایل های صوتی قرآن رو میتونید در سایت ما دانلود بکنید. اصلا به سایت ما سر بزنید، مطالب خواندنی و جالبی در اون هست. میتونید نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم بذارید. اتاق گفتگو داریم، سمت خدا 3.ir منتظرتون هستیم. خب یک نکته از این صفحه بشنویم. آقای دکتر رفیع چند تا سوال دارم.
بله، من قبل از آنی که نکته رو بگم لازم می‌دارم تشکر کنم از این در واقع کار قرآنی که صورت می‌گیره. بالاخره باعث شد که قرآن و صوت اون منحصر به ماه رمضان نشه و بالاخره بله این خیلی عالی بود و پیشنهاد ما خیلی میدیم اینه که عمل شده خیلی مهم قابل تشکر هست. در این صفحه نکته آمده که من نکته رو لازم دارم یه قدری توضیح بدم. داستان راجع حضرت ابراهیم هست. بله. ابراهیم بعد از آنی که به هر حال خدا بهش اسحاق رو داد، بعد یعقوب رو به عنوان نوه و مطالبی راجع به این مطرح شده. بعد میدونید ابراهیم از پیامبران است که تو قرآن به عنوان پدر دینی ما معرفی شده و بیشترین دعا تو قرآن از حضرت ابراهیمه. من یه وقت شمردم 25 تا دعا خدا تو قرآن از زبان ابراهیم نقل کرد و ابراهیم پیامبری است که همه قبولش دارن، چون خودش هم دعا کرد، گفت که لسان صدق منو قرار بده در میان آیندگان، الان هم مسیحیت هم یهودیت هم مسلمان ها. ولی نکات زیبایی راجع به ابراهیم تو قرآن هست، از جمله در این سوره میفرماید ابراهیم سه تا ویژگی داشت. من اینو میگم بینندگان عزیز ما ببینن ما باید اقتدا کنیم به پدر دینیمون حضرت ابراهیم، که رسول خدا هم فرمود دین من دین در واقع حنیف ابراهیمی است. ان ابراهیم، خیلی هم آیه کوتاه، لحلیم اواه منیب. ابراهیم مردم عالم، ابراهیم پیامبر خدا که سوره به نامشه، ده ها آیه تو قرآن به نامشه، میدونید این پیغمبر چجور بود؟ یک، حلیم بود، بردبار بود. سعی کنیم تو زندگیمون حلم داشته باشیم. در روایات داریم حلمه که سایر صفاتم میاره، حلمه که انسان رو ریاست و بزرگواری میده، حلمه که انسان رو بالا میبره. از صفات خدا هم هست دیگه، یکی از صفات خدا تو دعای جوشن هم میگیم یا حلیمن لا یعجل. خواهران گرامی، آیان بزرگوار که پای گیرنده برنامه ما رو میبینید، وقتی میگیم حلم یعنی قدرت تحملمون یه خورده بیشتر باش، از کوره در نریم، صبر داشته باشیم، تا یه حادثه پیش میاد فوراً تحلیل منفی نکنیم، احتمال بدیم مسائل دیگه هم درش راه داره، با حوصله مسائل رو بررسی کنیم. این اولین ویژگی ابراهیم که حلم. اواه، ابراهیم اواه بود. در اینجا توی مفسرین معنا کردن اواه یعنی دلسوز، از به اصطلاح واژه اواه الف وا، ولی من از الف واب، ولی من از پیغمبر گرامی اسلام روایت چندم فرمود یعنی دعا بود، یعنی خیلی دعا میکرد. اواه یعنی خیلی اهل دعا و مناجات با خدا بود. و سوم منیب، اینم خیلی مهمه، ابراهیم منیب بود. منیب یعنی رجوع کننده. یعنی ببینید الان شما جاده اتوبان دارید میرید، اگه یه خود ماشینتون کج شد دوباره صافش میکنید، بر این میگن انابه. ما آدم دیگه، ما که معصوم نیستیم، داریم با خدا پیغمبر هستیم، نماز روزه، اما یه مرتبه توی جلسه مهمانی عروسی دریایی سفری یه کمی از انحراف پیدا می‌کنه، زود برگردیم. خدای اشتباه کرد، نباید این صحنه رو نگاه می‌کرد، نباید تو این جلسه می‌رفتم، خدای منو ببخش. لذا میگن فرشته‌ها تا چند ساعت گناهو نمی‌نویسن، انتظار استغفار رو می‌کشن. ابراهیم سه ویژگی داشت: حلیم بود، اواه بود، منیب بود، یعنی بردبار بود، خیلی اهل دعا و مناجات بود، و اهل انابه، یعنی فوراً اگه مشکلی پیش اومد دوباره برمیگشت به سوی خدا. این نکته رو درس بگیریم از این از اون حضرت.
خیلی نکات جالبی بود، متشکرم آقای دکتر رفیع. به سوالات برسیم. 20303 شماره پرمک ماست، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، تلفن هم داریم که دوستان ان شاءالله در جابل برنامه زیرنویس خواهند کرد. یک سوالی از طریق پیامک به دستمون رسید آقای دکتر رفیع. حالا این سوال رو من میخونم، متوجه میشید که یه وقتی شاید کسایی که این سوال رو میپرسیدن سنشون باید خیلی بیشتر از این بیننده عزیزمون میبود، ولی در ابتدای مسیر بندگیشون الان این سوال رو پرسیدن و آرزو میکنیم که در سمت خدا همچنان موفق و مؤید باشن و خداوند متعال بهشون کمک بکنه. گفتن که با سلام خدمت آقای شریعتی و آقای دکتر رفیع، متشکرم، علیکم السلام. من دختری 16 ساله هستم، ایشون 16 سالشونه. یک سوال خدمت شما دارم. من متوجه نمیشم که معنای تقوا چیست و یا انسان با تقوا چه کسی است. لطفا من رو راهنمایی بکنید. ما خدمتتون هستیم آقای دکتر.
اولا که تشکر میکنیم، فرمایش صحیحی است. اینی که یک خانم 16 ساله این سوال رو میکنه، این دغدغه او رو میرساند و امیدواریم که همه دختر و پسرهای ما هم خدا بهشون تقوا بده و همچنین دغدغه‌ای رو داشته باشن. ببینید، من یه وقتی اینطور تقوا رو معنا میکردم، تقوا یعنی پلیس درونی، مثالم میدادم، میگفتم شما یه پلیس تو شهر کارش چیه؟ یه پلیس تو شهر خودش موضوعیت که نداره، یعنی نذاشتن اونجا مردم تماشاش کنن، نذاشتن اونجا که مردم بیان فرش سلام کنن بگه السلام، نه. پلیس نقشش اینه تو شهر جاهایی که رانندگان تخلف میکنن جلوشون رو بگیره، و اگر راننده تو مسیر راه میره کارش نداشته باشه. شما الان میای پارک ممنوع وایسی، میگه اینجا وای نستا جریمت میکنه، میای یه طرفه بری جلو تو میگیره میگه اینجا نرو، این پلیس درون. تقوای پلیس درونی است. من یه نیروی در خودم قرار میدم به نام پلیس درونی، یک قوه. خب این قوه وقتی من میام خطا کنم بگه نکن، وقتی کار درستی میکنم تشویقم کنه، این میشه تقوا. به عبارت ساده تر بذارید از روایت براتون بگم، امام صادق علیه السلام فرمود تقوا آن است که، یعنی ایشون پرسه انسان با تقوا کیه دیگه، فرموده انسان با تقوا کسی است که جایی که خدا امر کرده باشه، جایی که خدا نهی کرده نباشه. مثلا همین خانم بزرگوار یه جای الان دارن تمسخر میکنن یکیو، شما از شما سوال میکنم تمسخر خدا بهش امر کرده یا نهی کرده؟
نهی
کرده. ایشون اینجا نباشه، یعنی از اینجا بلند بشه خارج بشه، این میشه تقوا. خدا تبارک و تعالی میگه غنا و موسیقی مبتذل حرامه. ایشون توی جلسه ایست موسیقی نواخته میشه، مبتذل حرام، مطرب، چون هر موسیقی مطرب نیست، موسیقی که مطرب و مهیجه که تعریف خودشو داره. ایشون خدا تو قرآن فرموده مؤمنین از لغو دوری میکنن یا از غنا دوری میکنن، خب ایشون از اینجا بلند میشه. یه جا میبیند که اینجا الان نماز جماعته، میخوان نماز بخونن، نماز امر شده بهش، اینجا بیاد شرکت کنه، این میشود یه مظلومی رو دارن بهش، یکی دارن بهش ظلم میکنن دفاع کنه، اینا میشه تقوا. تقوا یعنی موارد امر الهی رو شما باشی، موارد نهی رو نباشی، اون قدرتی که شما رو به این فضا بکشه. اون وقت این دیگه دو تا نکته میخواد، نکته اولا بدون چه چیزایی مورد امر، چه چیزایی مورد نهی، که البته تو قرآن مشخصه، تو روایت هم میره پیدا میکنی، حتی کتاب هم نوشتن بعضی اوامر و نواهی در قرآن. دومیش این هستش که این قوه رو از کجا بیاریم. شما ممکنه میگه این پلیس رو کجا استخدامش کنیم؟ استخدام این پلیس به اون اراده و توان شماست که خودت در خودت، چون قرآن میفرماید، میفرماید اگر شما تقوا داشته باشید ما به شما تقوای اضافی میدیم، یعنی ما یه تقوای اولیه باید داشته باشیم، بعد خداوند تقوای بیشتری به ما میده. مثل بعضی از این بانک‌ها میگه شما یه درصدی بذار من یه سودی روش بهتون میدم. شما یه تقوای اولیه داشته باشید، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. آخه وقتی به این اوامر و نواهی، به اوامر عمل میکنیم و از نواهی پرهیز میکنیم، احساس میکنیم که هنوز نمیتونیم به خودمون بگیم که آدم با تقوایی هستیم. احساس
نه، عالی ترین تقوا که ببینید در قرآن کریم دو تا مطلب راجع به تقواست. حالا شما یه فازی باز کردید، من اینو توضیح بدم. علامه طباطبایی تو المیزان داره میفرماید در قرآن یه جا دارد اتقوا الله حق تقاته، یه جا دارد اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته یعنی برید به آخری مرحله تقوا، نوک قل صد. علامه میگه این که مال همه کس ممکن نیست، این ما سلمان و عبازر ممکن بود، من اتقوا الله حق تقاته رو نمیتونم، نهایت تقوا شاید نشه. بعد اومده تخفیف داده میگه ما استطعتم، هر چقدر میتونید. لذا مراحل داره.
خیلی خوب، خیلی خوب، انشالله خدا به هممون توفیق بده در حدی که میتونیم آدم با تقوایی باشیم. سوال من اینه که من بعضی روزا میخوام کاری رو انجام بدم، مادرم بهم گیر میده و میگه اون روز روز خوبی نیست، ولی من میگم هر روز روز خداست، روزهای خدا خوب و بد نداره. خواهش میکنم شما من راهنمایی بکنید که باید چیکار بکنم.
یه بحث مفصلی است، بحث نحوست ایام و بحث روز خوب بودن و روز بد بودن. دو تا داستان براتون بگم بعد وارد این بحث بشم. یه شخصی آمد خدمت یکی از ائمه، به نظر امام هادی علیه السلام بود. ایشون وقتی آمد خدمت امام برسه، پشت سر هم سه تا حادثه براش پیش اومد. انگشتش گره به جای زخم شد، لباسش ارزوانم پاره شد. دو سه تا حادثه پشت سر هم براش پیش اومد. شروع کرد به رون روز بد و بیرا گفتن. عجب روز بدی، عجب روز نحسیه. وقتی خدمت امام رسید، امام فرمود ما ذنب الایام، گناه ایام چیه؟ گناه روزها چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی بحث مفصلی تو المیزان در این رابطه داره. می‌فرماید روزها به خودی خود بار نداره. نه منفی است، نه مثبت. نه نحس، نه با برکت. اونی که یک روزی رو نحس می‌کنه یا با برکت می‌کنه، حوادثی است که در اون روز پیش اومده. مثلا شب قدر قرآن نازل شده میشه لیلة القدر خیر من الف شه. مسلم این آقایی که میگه فرق نداره شب قدر قرآن بخونه با شبای دیگه فرق نداره، چرا؟ شب قدر احیا بگیره با شبای دیگه فرق نداره، چرا؟ اون شب استثنایی است. یا شما میخوای ازدواج کنی، شب میلاد از زهرا رو انتخاب کنی یا با شب شهادت از زهرا با هم یکیه، و اونجا یه مصیبتی اتفاق افتاده، اینجا یک عرض میکنم که تولدی اتفاق افتاده. خب این مسلم بهتره، شما سال روز مرگ پدرت با سال روز ازدواج برات یکیه؟ نه، اون هر وقت پیش میاد داری بهشت زهرا اظهار ناراحتی میکنی، گریه میکنی، صدقه میدی، اون وقتی پیش میاد هدیه میگیری، خوشحال میشی.
اون حوادث پس خیلی مهمه.
بله، حوادث اتفاق میفته. یه روزی مثلا عذاب نازل شده بر یه قومی، مثلا قوم عاد، قوم ثمود، تو قرآن هم دارد اون یوم نحسه مثلا. یا مثلا ماه صفر اهل بیت آوردن به اسارت، یا روز عاشورا بنی امیه روزه گرفتن و تبرکن امام حسین رو کشتن. خب من روز عاشورا بیام مثلا در این روز یه عقدی ازدواجی انجام بدم، خب این یه مقداری ادبم به دوره. من به این بیننده عزیز عرض میکنم که روزها با هم مساوی. اگه میخواهید کار مثبت انجام بدید، میخواهید کار خیر انجام بدید، روزها هم مساوی. میخواهید صدقه بدید، میخواهید انفاق کنید، میخواهید کار کنید، میخواهید تلاش کنید. چون بعضیا به این هوا وسواس میگیرن ها، از خونه بیرون نمیرن، کار نمیکنن، میگن که نحسه. چون تو عرب جاهلیت ما یه همچین موضوعی داشتیم، بهش میگفتن تطیر. طرف از خانه میاد بیرون، یه کلاغی پر میزد جلوی خانه، میگفت امروز نحسیه، من از خونه بیرون نمیرم. اینو اگه میخواهید بگید من قبول دارم. اینا رو اسلام تایید نمیکنه و میفرماید هیچگاه تطیر فال بد نزنید، همه روزها رو خوب ببینید. اگرم به دلتون بد افتاد صدقه ای بدید، یه کاری رو انجام بدید.
بسیار.
اما این فرق میکنه با اون مطلب اولی که من گفتم. اگه شما میخوای ازدواج کنی، خب شهادت ها رو انتخاب نکن. اگه شما میخوای زیارت بری، خب مثلا عرفه زیارت امام حسین ثوابش بیشتره، عید قربان بیشتره، 23 ذی‌قعده زیارت مثلا اون که به ذهنم است ایام ذی‌قعده مال امام رضا مثلا بیشتره. اینو ما قبول داریم که روزها و شبها به خاطر حوادثی که توش پیش اومده بارهای مثبت و منفی پیدا کرده، اما برای انجام کار خوب نه، این هیچ روز موضوعیتی نداره. هر وقت بخواد کار خوب انجام بده، افکار جاهلیت بود که فال بد می‌زدن و یه روزی رو نحس یا غیر نحس معرفی میکردن.
بسیار.
ولی اصلش من عرض کردم که بحث دیگه است.
یه وقتی من یادم میاد تو همین برنامه سمت خدا، نمیدونم از زبان شما چنین با دکتر رفیعی، از زبان آقای ماندگاری عزیزمون که فرمودن که اون روزی نحس خواهد بود که ما در اون روز بندگی خدا رو نکنیم.
اونم
اگر
کلی
اون روز گناه بکنیم. بله. اگر اون روزی که گناه
بکنیم. کلی آمده روزی که انسان گناه نکنه ایده. روزی که گناه میکنه نحوست داره. الان ببینید بعضی نحوست ها که واقعا ریشه نداره است. مثلا 13 چه نحوستی داره؟ این یه تفکر یونان قدیم بوده که توی مسلمان هم تازه راه پیدا کرده. متأسفانه غربی‌ها هم اینو بهش اهمیت میدن. آپارتمان‌های طبقه 13 هاشون مثلا غالبا انباری میشه، یا خیلی مثلا به تولد روز 13 هم منفی نگاه میکنن، در صورتی که وصی خدا امیرالوصی رسول خدا امیرالوصی 13 رجب به دنیا اومد.
بله.
اصلا 13 رجب آغاز ایام برکت و ایام البیزه. مثلا 13 وقت طرف مثلا از 13 بیرون هم میره، خلاف هم میکنه، خطا هم میکنه،
اتفاقی هم میفته میگه به خاطر 13،
میگه خدا 13، یا مثلا بعضی الان عطسه میکنه میگه خوب نیست، باید مثلا ما صبر کنیم. ما چنین چیزی نداریم، اصلا اتفاقا اومده کارو برید سریع انجام بدید. اصلا اینطور نیست که در کار خیر ما، یا میاد طرف مثلا سوار ماشین میشه تسبیحش میگیره به جایی پاره میشه، نه دیگه این کارو انجام نمیدم، نشانه اینه که این کار بده. اینا رو ما عرض میکنیم که خرافات و نباید اهمیت بده.
بسیار خوب. خب سوال بعد رو هم بپرسم. از مازندران برای ما سوال فرستادن، جوانی 17 ساله. سلام، خسته نباشید، گفتن آقای دکتر رفیعی. گفتم ما میدونیم که عمر دست خداست. من شنیدم که خداوند عمر انسان رو قبل از به دنیا اومدنش تعیین کرده که چه سالی و چه ماهی و چه روزی و حتی چه لحظه‌ای از دنیا خواهد رفت. پس چرا ما انسان‌ها بر این باوریم که اگر مثلا آن گناه رو انجام بدیم یا اینکه اون غذا رو بخوریم عمر انسان کم میشه و یا توصیه میشه کارهایی که باعث زیاد شدن عمر انسان میشه رو انجام بدیم؟ این رو برای من توضیح بدیم. ما چقدر وقت داریم؟ کمتر از 3 دقیقه وقت داریم.
این سوال اعتقادی مشکلیه، من نمیرسم 3 دقیقه جواب بدم.
نمیرسید.
خیلی خوب، ولی اشاره میکنم، حالا که شما خوندید شبهه مطرح شد دیگه. من اشاره میکنم، ولی اگه خواستید تو برنامه بعد بیشتر تو این بحث
برنامه بعد میپردازیم.
بحث بدا هست، بحث بدا بحث پیچیده ای از اعتقادات شیعه است. ولی به طور خلاصه عرض میکنم که خداوند تبارک و تعالی برای انسان ها عمری رو معین کرده. که به اون میگن اجل مسمى، هر زمان 80 سال 90 سال 50 سال 40 سال، ولی امکان تجدید نظر رو هم گذاشته، یعنی بعضی چیزها این اجل رو میاره جلو، میشه اجل معلق، یعنی عمر رو کوتاه میکنه، بعضی چیزها این عمر رو افزایش میده. خود خداست، چه اشکال داره الان کارخانه ای رئیس کارخانه برای حضرت عالی بگه ما یه میلیون حقوق، ولی با 120 ساعت کار منظم مرتب طبق روال، اگر بد کار کردی تولیدت کم شد 100 ساعت اومدی 80 ساعت اومدی دیر اومدی، یه میلیون میشه 500 تومن. اگر زیبا اومدی اضافه کار کردی کار بیشتری از خودت خلاقیت نمودی، یه میلیون میشه 1,500,000. این که منافاتی نداره، خدای تعالی یه عجلی معین کرده، خودش فرموده قطع رحم بی احترامی به والدین مثلا،
بله،
اینا عمرو کوتاه میکنه. از اون طرف صله رحم، صدقه، خدمت رسانی به پدر و مادر عمر شما رو طولانی میکنه. این هیچ منافاتی نداره که مقتضای نوش میگن بدا، که اگه اجازه بدید توی برنامه دیگه بپردازیم.
اگر فرصت شد من همینجا به این بیننده خوبمون وعده میدم و همه دوستان عزیزی که مشتاقم پاسخ این سوالو بشنون، ان شاءالله در هفته آینده که ما با حضور جناب آقای دکتر رفیع پاسخگویی به سوالات شما رو خواهیم داشت به این سوال هم بپردازیم. خب وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. پیام‌های شما به ما دلگرمی میده، همچنان با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر رفیع دعا بفرمایید.
در آستانه میلاد با سعادت زهرای مرضیه تقاضا می‌کنم از بینندگان عزیز، همسر و مادر رو فراموش نکنن، هر دو رو با هم ببینن، و دعا میکنم که دلهای همه خانواده ها به هم مهربان بشه.
انشاءالله، انشاءالله. چه دعای بهتر از این. مهمان برنامه فردامون انشاءالله جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج مهندسی خواهند بود. تا فردا همتون رو به خداوند متعال میسپارم به امید طلوع دوباره خورشیده. سلام. سلام.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه دری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و درد سری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن، و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کوله بار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تره.